ساعت 24 صدای رادیو فردا را می شنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. لحظاتی است که وارد روز چهارشنبه شدیم، چهارشنبه 27 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 16 روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. در ادامه این مجله خبری تازه ترین خبرها و گزارش هایی را میشنوید که همکارانم برای شما تدارک دیدن، که طبیعتاً بخش بزرگی از این گزارش ها اختصاص به اعتراض های مردمی در ایران دارد. اما اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شوید، البته تا این ساعت، از همکارم حسین قویمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسین شب خوش.
شب تو هم به خوش جان. در شبت که خبرها رو حتما میخوای بدینی،
البته اون خبرهایی رو که میخوای به آگاهی شنوندگان برسونی.
در شبت اولین خبر این است که رئیس جمهوری آمریکا خواهان واکنش مسالمت آمیز دولت‌های خاورمیانه با معترضان شده. اتحادیه اروپا هم از ایران خواسته که حقوق معترضان رو کاملا رعایت کنه و همچنین در اعتراض به رویدادهای 25 بهمن عده‌ای در میدان ارک تهران تجمع کردن. همین الان
حضور دارن.
بله.
خب حاضریم، آماده ایم تا خبرها رو بشنویم.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید دولت‌های خاورمیانه در واکنش به خواسته‌های مردم برای تغییر باید راه‌های مسالمت‌آمیز را برگزیند. آقای اوباما روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت یک نسل جوان پر جنب و جوشی در خاورمیانه خواستار آزادی است. وی افزود همزمان با گسترش اعتراضات در ایران، بحرین، یمن و کشورهای دیگر، دولت آمریکا در مورد ثبات منطقه نگران است. رئیس جمهوری آمریکا از حکومت ایران برای سرکوب معترضان انتقاد کرد و از دولت‌های منطقه خاورمیانه خواست از سرکوبی حامیان دموکراسی پرهیز کنند. در خبر دیگر، اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه از ایران خواست تا به حقوق معترضان و اپوزیسیون ایران کاملا احترام گذاشته و از اعمال خشونت علیه راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز خودداری کند. در بیانیه‌های جداگانه‌ای که از سوی دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اروپا، و یژی بوزک، رئیس پارلمان اروپا منتشر شده، از حکومت ایران خواسته شده تا به آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز شهروندان احترام بگذارد. در خبر دیگر، در تهران در اعتراض به رویدادهای 25 بهمن شامگاه سه‌شنبه عده‌ای در میدان ارک تهران تجمع کردند. به گزارش ایسنا تجمع کنندگان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند. تجمع کنندگان همچنین با حمل پلاکارت‌های خواستار برخورد قوه قضاییه با آنچه که آنها سران فتنه می‌خواندند شدند. به گزارش ایسنا، حسن غفوری فرد و مهدی کوچکزاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به تجمع کنندگان پیوستند. در همین گزارش آمده که تجمع کنندگان قصد دارند تا صبح چهارشنبه در میدان ارک باقی بمانند و سپس برای تشییع جنازه صانع ژاله، یکی از کشته شدگان 25 بهمن، به سمت دانشگاه هنر محل تحصیل وی حرکت کنند. جان
متشکرم. حسین قویمی بود با خلاصه تازه ترین خبرها تا این ساعت و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی انواع و اقسام اتهام‌ها را متوجه مهدی کروبی و میر حسین موسوی کردند. گزارشی در همین زمینه از فرین عاصمی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سرکوب مردم ایران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی این کشور انتقاد کرد. گزارشی از نادر صدیقی از واشنگتن. مدعا مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مخالفت روسیه با تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، تا در این کشور به گفته وزیر امور خارجه روسیه ناآرامی‌های اجتماعی به وجود نیاید. گزارش و گفتگویی از رضا جمالی. و بالاخره بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. انواع و اقسام اتهام ها متوجه مهدی کروبی و میر حسین موسوی شده است. به دنبال برگزاری تظاهرات طرفداران میر حسین موسوی و مهدی کروبی در روز 25 بهمن ماه، مقام های جمهوری اسلامی به این تظاهرات مردم واکنش نشان دادن و از جمله میر حسین موسوی و مهدی کروبی را حتی به همکاری با سازمان CIA هم متهم کردند. اجازه بدید به گزارش همکارم فرین عاصمی در همین زمینه گوش کنیم.
سایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت و چند سایت نزدیک به اصلاح طلبان بعد از ظهر روز سه‌شنبه گزارش دادند عده‌ای در مقابل منزل مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران تجمع کردند و شعارهای علیه او سر دادند. بر پایه این گزارش، در پی فراخوان یکی از وبسایت‌های حکومتی، عده‌ای ابتدا در میدان ارگ تجمع کردند و سپس به سوی منزل مهدی کروبی رفتند. مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تجمع مردم در میدان ارگ به درخواست حکومت بوده.
آقای خامنه‌ای یک کینه 25 ساله از آقای مهندس موسوی و یک کینه 24-25 ساله از آقای کروبی داره و هر موقع که بتونه این کینه رو پیاده خواهد کرد. همه هم خصلت کینه جویی و کینه توزی آقای خامنه‌ای رو میدونن، اما من هنوز هم فکر نمی‌کنم زمان مناسبی برای این برخورد باشه. پیشبینی من این هست آقای خامنه‌ای روزی با آقای موسوی و آقای کروبی برخورد خواهد کرد که همزمان یک برخورد محدود کننده شدید با احمدی نژاد هم انجام بده، چون آقای خامنه‌ای الان انقدر که از احمدی نژاد می‌ترسه از موسوی و کروبی نمیترسه، چون موسوی و کروبی قدرت در اختیار نداره اگرچه پشتیبانی مردمی دارن.
روز سه‌شنبه مسئولان جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلف حملات شدیدی به مردم شرکت کننده در تظاهرات و رهبران مخالفان کردند. خبرگزاری‌های داخلی شرکت کنندگان در تظاهرات را ضد انقلاب، وابسته به مخالفان داخلی و شیاطین خارجی و برانداز معرفی کردند. صبح روز سه‌شنبه هم تعدادی از نمایندگان مجلس هنگام سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر منافق و مرگ بر موسوی و کروبی سر دادند. مشتبه واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، دلیل چنین واکنش‌های شدیدی را اینطور توضیح می‌دهد.
اوج حملات و شدت حملات نشون می‌دهد که اتفاقاً برخلاف ادعایی که رسانه‌های حکومتی می‌کنند، تظاهرات دیروز هم جلب توجه در داخل و خارج کرده و هم مؤثر بوده. یعنی همونطوری که قبل از برگزاری راهپیمایی و تظاهرات دیروز رسانه‌های حکومتی به طور کلی خبرش رو بایکوت کرده بودن و نمی‌گفتن، اگر دیروز هم اتفاق خاصی نیفتاده بود غالبا باید بایکوت می‌کردن. قبلش از ترس اینکه خبررسانی رسمی خود حکومت باعث بشه که مردم بیشتر بیان، هیچ خبری در رسانه‌های ایران منتشر نشد. جز آقای جنتی که خوب ایشون هم حرجی برش نیست، خیلی آدم باهوشی نیست، توی اصفهان صحبت کرد و یه اشاره‌ای کرد، اونم خیلی انعکاس نداشت. اما دیروز که تظاهرات برگزار شده، این شدت حملات نشون میده که هم به اندازه کافی توجهات رو جلب کرده این تجمع و هم تاثیرگذار بوده، هم بر نیروهای سرکوبگر، هم بر نیروهای انتظامی و نظامی که حاضر نشدن سرکوب بکنن، و هم بر مردمی که شاید خودشون مستقیم شرکت نکردن ولی تماشاچی بودن و تماشاچی که در دلشون همراه بودن با این تظاهر کنندگان. به نظر من حملات نشون میده که این تحرک و این دعوت به هدف خودش رسیده.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در آغاز جلسه مجلس گفت راهپیمایی 25 بهمن جریانی بدلی و انحرافی در جهت اهداف و رژیم صهیونیستی بوده. در همین حال محمد کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته تردیدی در ارتباط میر حسین موسوی با سازمان جاسوسی CIA وجود ندارد و او با واسطه و بی واسطه به اسرائیل هم وابسته است. آقای کوسری همچنین گفته میر حسین موسوی با CIA گفتگوی تلفنی داشته. مشتبه واحدی درباره این گونه اتهامات چنین میگوید:
من اینو واقعا بدون تعارف میگم، بعضی از آقایون اصلا شاید ازشون بپرسید سازمان CIA کجا سکارش چیه ندونن. بسیاریشون اصلا شاید مثلا سیاه رو میگن سیاه، من دیدم بعضیشون وقتی میخوان صحبت بکنم میگن سازمان سیاه، یعنی شاید اصلا ندونن کجاست. اما اینکه یه دستوری اومده از جایی بهشون که بگید اینها صهیونیستن، بگید سازمان سیاه هستن، من نمیفهمم آقایونی که انقدر اعتراض دارن چرا یک بار برای همیشه پرونده رو نمیبندن، یک مجوز راهپیمایی بدن مشخص میشه در اون شرایط. خب وقتی اگر آقای کروبی و آقای موسوی دیروز سردمدار این تظاهرات بودن، اون موقع میشد بهشون بگیم که چرا در این تظاهرات مثلا چرا فلان شعار داده شده یا چرا فلان شعار داده نشده.
غلام علی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم از برگزار شدن جلسه نخست کمیته شناسایی گروه‌های ضد انقلاب خبر داده. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفته اگر به گفته او سران فتنه تا امشب نگویند که با آمریکا و اغتشاشگران نیستیم، ملت ایران حق دارد آنها را زندانی کند و با آنها برخورد قاطع جدی کند. احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران در مصاحبه‌ای تعداد بازداشت شدگان روز دوشنبه 25 بهمن را 150 نفر اعلام کرده. منابع دانشجویی میگویند بیش از 10 نفر از دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران بازداشت شدند. محسن برزگر و حسین زامن زرابی دو عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل هم روز دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران هم اعلام کرده دستگاه قضایی با کسانی که موجب اخلال در نظم اجتماعی و آرامش مردم شدند به سرعت و قاطعیت برخورد می‌کند. گروه مجاهدین خلق، گروه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، اتهامات علیه خود مبنی بر شلیک به تظاهرکنندگان در تهران را رد کرده و خبرها پیرامون این مسئله را دروغ خوانده. خبرگزاری جمهوری اسلامی از قول احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران گزارش داده بود که گروه مسلح مجاهدین خلق روز دوشنبه به روی پلیس و تظاهرکنندگان آتش گشودند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
11 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید دولت ایران را به خاطر برخورد خشونتبار با تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به شدت مورد نکوهش قرار داد. آقای اوباما گفت جهان در حال دگرگونی است و حکومت ها نمی توانند این تغییرات را متوقف کنند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش خود نسبت به برخورد خشونتبار دولت ایران در جریان تظاهرات مسالمت آمیز روز دوشنبه مردم، روش مقام های جمهوری اسلامی را ریاکارانه توصیف کرد.
You can't maintain power through coercion at some level. In any society, there has to be consent, and that's particularly true in this new era.
آقای اوباما گفت شما نمیتوانید با تهدید و اجبار قدرت خود را تداوم بخشید. در هر جامعه‌ای باید نوعی رضایت عمومی وجود داشته باشد و این امر به ویژه در دوره حاضر صدق می‌کند، زمانی که مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، نه از طریق یک دولت مرکزی و یا تلویزیون دولتی، بلکه با استفاده از تلفن‌های هوشمند یا توییتر و یا تجهیز و بسیج صدها هزار نیروی مردمی. رئیس جمهور آمریکا که در کاخ سفید با نمایندگان رسانه‌ها سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسشی پیرامون رویدادهای روز دوشنبه در ایران، برخورد ماموران دولتی با مردم را شدیداً به باد حمله گرفت.
I find it ironic that you've got the Iranian regime pretending to celebrate what happened in Egypt.
او گفت کنایه‌آمیز است که از یک سو رژیم ایران از آنچه در مصر روی داده استقبال می‌کند، در حالی که درست برخلاف رویدادهای مصر مردم را به گلوله می‌بندد و مورد شتم قرار می‌دهد. مردمی که به طور مسالمت‌آمیز می‌خواهند عقیده خود را در ایران بیان کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه در مورد مصر صدق می کند در مورد ایران نیز صادق است. مردم باید قادر به ابراز عقیده خود و بیان مشکلاتشان باشند و خواهان دولتی پاسخگو. از آقای اوباما در مورد دگرگونی های بنیادی و فضای حاکم بر منطقه پرسش شد.
Real change in these societies is not going to happen because of terrorism.
او گفت دگرگونی واقعی در جوامع به خاطر تروریسم روی نخواهد داد و نیز با کشتن بیگناهان تغییری حاصل نخواهد شد. دگرگونی واقعی به دلیل اتحاد و همبستگی مردم برای اعمال نیروی معنوی آنها بر شرایط حاکم به وجود می آید و این نیازمند پشتیبانی جهانی و داخلی است و این گونه است که تغییر پایدار به دست می آید.
The message that we've sent even before the demonstrations in Egypt has been to friend and foe alike that the world is changing.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد پیامی که حتی پیش از تظاهرات مصر به دوستان و دشمنان آمریکا در منطقه منتقل شد این بود که جهان در حال دگرگونی است و خاورمیانه از یک نسل جوان پرتراوت و چالاک برخوردار است که به فرصت‌های بزرگتر چشم دوخته است و اگر شما بر این کشورها حکومت می‌کنید باید تغییر کنید و در پیشاپیش دگرگونی‌ها حرکت کنید.
My belief is that as a consequence of what's happened in Tunisia and Egypt.
اوباما در پایان سخنان خود در مورد رویدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار عقیده کرد که پیامد آنچه در تونس و مصر روی داده این است که دولت‌ها رفته رفته اوضاع را درک می‌کنند و امید است که آنها بتوانند به صورتی مسئولانه عمل کنند و تشنگی مردمان برای تغییر را مرتفع سازند ولی همواره به شیوهی متوسل شوند که از خشونت به دور باشد.
My hope is that they can operate in a way that is responsive to this hunger for change, but always do so in a way that doesn't lead to violence.
سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره مردم ایران نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما اعتراض‌های روز دوشنبه 25 بهمن ماه در ایران در رسانه‌های جهان عرب بازتاب گسترده‌ای داشته است. همکارم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در بیروت نگاهی دارد به روزنامه‌های عرب زبان.
بسیاری از روزنامه‌های جهان عرب در شماره روز سه‌شنبه خود به تظاهرات روز دوشنبه در ایران که به دعوت میر حسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شد و همچنین برخورد نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان پرداختند. روزنامه فرامنطقه شرق الاوسط تیتر و عکس اول خود را به این تظاهرات اختصاص داده و نوشته است جرقه به ایران منتقل شد. این روزنامه به شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهر کنندگان ایرانی نیز اشاره کرده و نوشته است این شعار فریاد اصلی معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته ایران بود. روزنامه لبنانی النهار نیز در گزارشی با اشاره به اینکه از دسامبر 2009 این اولین حضور معترضان ایرانی در خیابان‌هاست نوشت تظاهرات که ابتدا در حمایت از انقلاب‌های تونس و مصر بود بار دیگر اعتراض‌های سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران را زنده کرد. روزنامه از سفیر که نزدیک به حزب الله لبنان است در گزارش خود از تظاهرات دوشنبه در تهران تلاش کرده حمایت آمریکا از آن را برجسته کند و در عنوان این گزارش نوشته تهران راهپیمایی معترضان با پشتیبانی آمریکا. روزنامه بحرینی اخبار الخلیج در گزارشی با عنوان تظاهر کنندگان ایرانی با پلیس درگیر شدند به روند شکلگیری تظاهرات و وقایع دوشنبه در تهران پرداخته است. روزنامه اماراتی البیان نیز در گزارش خود بر ممانعت نیروهای امنیتی از حضور موسوی و کروبی در تظاهرات و درگیری ها تمرکز کرده است. روزنامه کویتی از سیاست گزارش خود درباره تظاهرات را با عنوان گلوله و بازداشت پاسخ تظاهرات مخالفان در تهران منتشر کرده است. روزنامه القبس عکس اول خود را به تظاهرات دوشنبه تهران اختصاص داده و با اشاره به اعتراض‌های مردمی در کشورهای مختلف خاورمیانه نوشته است از تهران تا الجزایر تظاهرات و درگیری.
از رادیو فردا با شما هستیم.
2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید در هر زمینه، گزارش ها و برنامه های رادیو فردا و یا مسائلی که از نظر شما میتونن که مورد توجه دیگر شنوندگان هم قرار بگیرن. سپاسگزاریم از همه شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا که با ما در تماس هستند. و اما وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش مخالف تحریم‌های بیشتر بین المللی علیه جمهوری اسلامی و علیه برنامه هسته‌ای این کشور است. به گزارش AFP خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف گفته است که هر گونه تحریم تازه باعث فلج شدن اقتصاد ایران می شود و در پیان در این کشور نارامی‌های اجتماعی به وجود خواهد آمد. در همین زمین همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و نخست نظر او را درباره سخنان وزیر خارجه روسیه جویا شده است. گوش کنیم.
دو تا برداشت از این میتونیم داشته باشیم. یکی این که روسیه هیچ وقت در حال حاضر نمیخواد که ایران وارد یک مرحله تلاطم اجتماعی بشه که اونجا پایان این تلاطم اجتماعی روسا نخواهند تونست پیش بینی کنن، چون واقعیتش اینه که روسا یک قراردادهای خیلی سنگینی با ایران دارن که بسیار برای صنایع مثلا دفاعیشون، برای صنایع انرژیشون مهمه. اگر در ایران نارامی به وجود بیاد، این قراردادها زیر سوال میره و حتی ممکنه به تعویق بیفته. در مرحله دوم، روسا در این سالهای اخیر همواره از کارت ایران در روابطشون با اتحادیه اروپا و امریکا تونستن به طور مثبت استفاده کنن برای پوشش دادن به منافع روسیه، و در این چارچوب روسا نمیخوان که باز نارامی های اجتماعی باعث بشه که آینده این نفوذ سیاسی در ایران به خطر بیفته.
اما آقای مادی، روسیه در نشست اخیر گروه 5+1 تا جایی که ممکن بوده با کشورهای غربی همراهی کرده. آیا این موضع جدید وزیر امور خارجه روسیه نشانه اختلاف در گروه 5+1 خواهد شد؟
تا حدی اومد. برگردیم به 3-4 ماه پیش که اون موقع وقتی روسیه اظهار آمادگی کرد که از تحریم‌های تایید شده سازمان ملل حمایت بکنه، روسا دو بار اینو تاکید کردن، یک بار در پاریس و یک بار در مسکو، که حدود این تحریم ها روسا خیلی به صورت جدی در حد اون چهارچوب میدونن و تحریم هایی که بر اینها اضافه بشه، مثلا از طرف اتحادیه اروپا یا از طرف امریکا، اینها رو روسا نخواهند پذیرفت. این یکی. و در مثل دوم اینه که روابط ایران با روسا در چهارچوب پروژه بوشهر و در چهارچوب پروژه تحویل موشک های دفاعی، این خیلی دچار اشکال شد. واقعش اینه که در دراز مدت روسا اصلا حاضر نخواهند بود که نفوذ سیاسی نظامی که در چارچوب روابطشون با ایران دارن، این نفوذ به خطر بیفته.
حالا آقای عمادی، روسیه در رابطه با تحریم ها اینطوری فکر میکنه که باعث بروز ناآرامی های اجتماعی در ایران خواهد شد. آیا اتحادیه اروپا هم اینطوری فکر میکنه که تحریم ها باعث بروز ناآرامی های اجتماعی در ایران خواهد شد؟
واقعیتش اینه که از همون ابتدای ارزیابی تحریم ها، مقامات اتحادیه اروپا بسیار حساس بودن که هزینه تحریم ها روی مردم عادی تا حد ممکن کم بشه. من نمیگم به صفر برسه، چون این ممکن نیست و خود مقامات اروپا اینو میتونن، اما در حد توان تلاش‌های بسیار پررنگی شد در ابتدا و در ماه‌های اخیر که مثلا قراردادهای دارویی، مسائل مواد غذایی، کشاورزی، اینها شامل نشه. اما در نهایت ارزیابی اتحادیه اروپا اینه که تحریم‌ها به عنوان یک ابزار اقتصادی برای تشویق شفاف کردن برنامه پروژه اتمی ایران، اتحادیه اروپا تا جایی که من مطلع هستم خواست داره این نبوده که تحریم ها یک ابزار سیاسی برای ایجاد ناآرامی در ایران باشه. این هرگز در سرخط ارزیابی تحریم ها نبوده و نیست.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. تازه ترین گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران نشان می دهد که در سال 2010 میلادی دست کم 42 خبرنگار جان خود را از دست دادند. این کمیته وضعیت خبرنگاران و مطبوعات را در 16 کشور از جمله ایران مرور کرده است. همکارم هانا کاویانی در گزارش خود به بخش ایران این گزارش پرداخته است. گوش کنید.
گزارش وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران که توسط کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران منتشر شده، در دو جمله ابتدایی خود این وضعیت را این گونه توصیف می‌کند: مقام‌های ایرانی به سرکوب روزنامه‌نگاران ادامه دادند و ده‌ها نفر را بازداشت کردند و همچنین روزنامه‌نگاران با احکام طولانی مدت زندان مواجه شدند و در حین بازداشت با آنها بدرفتاری شده است. این سازمان بین‌المللی که مقر آن در آمریکاست در گزارش خود آورده است که دولت ایران علارغم انتقادهای بین‌المللی به سرکوب مطبوعات ادامه داده است. بنابراین گزارش از زمان انتخابات تا کنون بیش از 100 روزنامه نگار بازداشت شدند. همچنین در این گزارش با اشاره به احکام زندان صادر شده برای روزنامه نگاران می گوید که بیشتر این احکام بین 5 تا 6 سال و حتی بیش از 10 سال بودند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش خود از دادگاه‌های غیرعلنی و عدم دسترسی روزنامه نگاران به روند حقوقی عادلانه نیز سخن می گوید. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بخش دیگری از گزارش خود از درهای زندان در ایران با عنوان درهای گردان یاد می‌کند، درهایی که از یک سو روزنامه‌نگاری آزاد و از سوی دیگر روزنامه‌نگاری به داخل برده می‌شود. روزنامه‌نگارانی که عموماً با وثیقه‌هایی با 6-0 در مقابلشان آزاد شدند، این کمیته می‌گوید که روزنامه‌نگاران آزاد شده با وثیقه‌های سنگین همچنان بیرون از زندان برای ساکت ماندن و یا دادن اطلاعات درباره سایر همکارانشان تحت فشار هستند. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران با بیان اینکه در زمان تهیه گزارش سالانه در ابتدای ماه دسامبر 2010 34 روزنامه‌نگار پشت میله‌های زندان در ایران بودند، می‌نویسد که ایران در این زمان هم ردیف چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان قلمداد می‌شد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید در برخی مواقع این روزنامه‌نگاران با آزار فیزیکی نیز مواجه بودند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در بخش‌های پایانی گزارش خود نتیجه می‌گیرد که فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران تا حد بسیاری صدای منتقدان در کشور را خاموش کرده است. فشار و سرکوبی که بجز بازداشت و بستن روزنامه‌ها به قطع یارانه دولتی کاغذ برای نشریات منتقد هم رسیده است و آن دسته از رسانه‌های منتقد که همچنان فعالیت می‌کنند دست به خودسانسوری گسترده می‌زنند.
در بحرین هم تظاهرات مردم برای آزادی ادامه دارد. روز سه‌شنبه هم این تظاهرات ادامه پیدا کرد. روز دوشنبه در جریان اعتراض‌های مردمی یک نفر از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله ماموران امنیتی کشته شد. در اینجا همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به تحولات بحرین در همسایگی ایران.
روز سه‌شنبه 26 بهمن ماه اعتراضات در بحرین ادامه یافت و هزاران نفر از معترضان شیعی با حضور در خیابان‌های پایتخت این کشور به اعتراضات خود ادامه دادند. تظاهرکنندگان بحرینی به شیوه معترضان مصری میدان اصلی شهر منامه پایتخت این کشور را در دست گرفته و خواهان آزادی و اصلاحات سیاسی در این کشور شدند. تظاهرکنندگان همچنین اعتراض شدید خود را به خاطر کشته شدن یک نفر در تظاهرات روز دوشنبه اعلام داشتند. روز دوشنبه 25 بهمن در بحرین روز خشم بود و هزاران نفر از شیعیان این کشور در اعتراض به حاکم این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند که بر اثر تیراندازی پلیس یک نفر از تظاهرکنندگان کشته شد. روز سه‌شنبه پادشاه بحرین در اقدامی نادر با حضور در تلویزیون دولتی این کشور نسبت به کشته شدگان حوادث اخیر اعلام تسلیت کرد و قول داد تا اصلاحاتی را در ساختار سیاسی و نیز در زمینه آزادی رسانه‌ها در این کشور به وجود آورد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، جمعی از نمایندگان شیعه پارلمان بحرین در اعتراض به حوادث روز دوشنبه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآوردند. ابراهیم متر رئیس فراکسیون وفاق ملی در پارلمان بحرین که متشکل از نمایندگان شیعه است، اعلام کرده که این فراکسیون در اعتراض به کشته شدن یک شهروند بحرینی ادامه فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده است. خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از ابراهیم متر اضافه کرده که فراکسیون وفاق ملی طی روزهای آینده موضع نهایی خود را در مورد استعفا از نمایندگی یا ادامه فعالیت در پارلمان اعلام خواهد کرد. رئیس این فراکسیون این اقدام اعضایش را وسیله‌ای برای بیان خواسته‌های خود با دولت اعلام داشته است. بحرینی ها با الهام از معترضان در مصر و تونس روز 25 بهمن را روز خشم نامیدن و با حضور در خیابان های چند شهر این کشور با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بحرین کشوری است با جمعیت اکثریت شیعه، اما حکومت آن در دست خاندان سنی مذهب آل خلیفه است. شیعیان در این کشور چند سالی است که نسبت به نقض حقوق مدنی خود معترضند و خواهان حضور در ارکان بالای قدرت سیاسی در این کشور هستند. سال 2009 نیز این کشور شاهد درگیری‌های مشابهی بود که با سرکوب نیروهای امنیتی این کشور روبرو شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در نیمه دوم مجله خبری نیمه شب رادیو فردا همکارم حسین قویمی آماده است با خبرهای تازه. حسین چه خبر؟
با درود فراوان، در اعتراض به رویدادهای 25 بهمن شامگاه سه‌شنبه عده‌ای در میدان ارک تهران تجمع کردند. به گزارش ایسنا تجمع کنندگان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار می‌دادند. تجمع کنندگان همچنین با حمل پلاکارت‌هایی خواستار برخورد قوه قضاییه با آنچه که آنها سران فتنه می‌خوانند شدند. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، در راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های دوشنبه 25 بهمن دو نفر کشته و چند تن مجروح شدند. پیشتر منابع دولتی اعلام کرده بودند که دانشجوی 26 ساله‌ای به نام سانع ژاله در جریان درگیری‌های دوشنبه کشته شده است. خبرگزاری فارس از این جوان به عنوان دانشجوی بسیجی یاد کرده. همزمان برخی مخالفان می‌گویند که وی از معترضین هوادار جنبش سبز بوده است. بر پایه همین گزارش، جوان 22 ساله‌ای نیز به نام محمد مختاری که دیروز به شدت زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در بیمارستان جان باخت. و در خبری دیگر، به گزارش ادوار نیوز و چند سایت نزدیک به اصلاح طلبان، بعد از ظهر سه‌شنبه عده‌ای در مقابل منزل مهدی کروبی تجمع کردند و شعارهایی علیه او سر دادند. بر پایه این گزارش، در پی فراخوان یکی از وبسایت‌های حکومتی عده‌ای ابتدا در میدان ارک تجمع کردند و سپس به سوی منزل مهدی کروبی رفتند. به دنبال درخواست مهدی کروبی و امیرحسین موسوی برای صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس در 25 بهمن، آنها در حصر خانگی قرار گرفتند. روز دوشنبه در تهران و برخی از شهرهای ایران راهپیمایی و اعتراضات گسترده‌ای علیه حکومت برگزار شد که منجر به صدور بیانیه 223 تن از نمایندگان مجلس علیه این دو رهبر مخالفان دولت شد. جان،
سپاسگزارم. همکارم حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-41-13. در اینجا باید یادآوری کنم در ادامه برنامه بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. ولی تعجب نکنید اگر صدای من رو میشنوید که من با شما سلام علیک میکنم. این برنامه روز گذشته ضبط شده، در نتیجه من در این برنامه هم حضور دارم و هم ندارم. اگر برنامه رو گوش کنید متوجه خواهید شد. در حقیقت این برنامه رو همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده. البته گفتم در حقیقت به جای حسین قویمی اگر بودم باید میگفتم در واقع، ولی خب من در اینجا خداحافظی میکنم. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم، سردبیر این بخش کیوان حسینی و کارگردان فنی سام که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد. شب خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من با شما نخواهم. چرا؟ چون تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی از ما گله کردید که در برنامه صدای شما صدای فردا به مسائلی که مربوط میشه به زنان و شرکت خود خانم ها در برنامه صدای شما صدای فردا کمتر از آقایانه. ما در این برنامه تصمیم گرفتیم که این تعادل رو ایجاد بکنیم که خانم ها هم در برنامه صدای شما صدای فردا جای خودشون رو داشته باشن. به همین خاطر این هفته برنامه صدای شما صدای فردا توسط همکارم فهیمه خضر حیدری آماده میشه که فهیمه همکتون در استودیوست و من از او سپاسگزاری میکنم که این مسئولیت رو بر عهده گرفت. فهیمه سلام.
سلام میکنم به شما آقای ژن عزیز و به شنوندگان و همراهان همیشگی این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا. و همینجا تشکر میکنم از شما که یک برنامه کامل رو در اختیار ما قرار دادید تا بتونیم که به طور اختصاصی به یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق زنان، مسئله حق طلاق بپردازیم.
پس این شما و این فهیمه خضر حیدری،
صدای شما صدای فردا است.
اخیراً دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه اعلام کرده که اگر عدم تمکین زن اثبات بشه، حق طلاقی که در هنگام عقد دریافت کرده هم منتفی خواهد شد. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم بشکافیم موضوع حق برابر طلاق رو و مسئله تمکین و همچنین راهکارهای حفظ حق طلاق رو با شرایط جدید. خانم شهلا از تهران و آقای شیخ از قم شرکت کنندگان محترمی هستند که در این بحث ما رو هم یاری کردند. خانم شادی صدر حقوقدان و وکیل دادگستری هم کارشناس مهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستند.
صدای شما صدای فردا است.
اجازه بدید نظر خانم شهلا رو بشنویم، از تهران با ما همراه هستن. من سلام میکنم خانم شهلا خدمت شما. شما در مورد مسئله حق طلاق بین زن و مرد چه فکر میکنید؟
با سلام خدمت شما و دو شنوندمو. من میخواستم بگم در ایران حق طلاق همیشه طرف مرد بوده. مثلا اگه یه آقایی 30 سال با یه خانوم زندگی بکنه، مثلا بخواد تجدید فراش بکنه، یعنی ازدواج مجدد بکنه، میتونه سریع اون خانومو طلاق بده. ولی اگر این آقا ایبایی داشته باشه، اگر زن بخواد بره دادگاه بر علیه شوهر شکایت بکنه یا بخواد طلاق بگیره، دادگاه اصلا رسیدگی نمیکنه. همیشه حقو به مرد میدن دادگاه‌های ایران.
خب خانم شهلا، شنونده ما گفتند که همیشه دادگاه‌ها در ایران حق رو در ارتباط با طلاق به مردان میدن. شما سرکار خانم شادی صدر که لطف کردید مهمان برنامه ما هستید این هفته، فکر میکنید که خب به هر حال داشتن شروط ضمن عقد که زنان میتونستن حق طلاق رو به این ترتیب دریافت بکنن یک کمکی میکرد شاید به این اوضاعی که خانم شهلا ازش صحبت میکنن؟ فکر میکنید که اولا واقعا کمک میکرد؟
من اول از همه سلام میکنم خدمت شما مهمونان محترم برنامه‌تون و همینطور شنوندگان عزیز. وقتی ما از حق طلاق حرف میزنیم، در واقع ما از حق بی قید و شرط طلاق حرف میزنیم برای زن، همونطور که مرد در قوانین ایران حق بی قید و شرط طلاق داره. در حالی که اون چیزی که ما در قوانین ایران داریم، عدم برخورداری زنان از حق طلاق به طور مطلق و بی قید و شرط، قانون و شروط ضمن عقد هر دو شرایط بسیار بسیار محدود و بسیار سختی رو تعیین کردن برای زنان که باید اونها رو اثبات کنن تا بتوانند از این قرارداد بیرون بروند. اینکه اثبات کنن که همسرشون معتاده، جنون داره، توانای برقراری رابطه جنسی رو نداره و و. منتها اون چیزی که در عمل ما میبینیم، همونطور که خانم شهلا فرمودن، اینه که اثبات این موارد که حالا یا به عنوان عسر و حرج، یعنی سختی که باعث میشه زن نتونه دیگه زندگی رو تحمل کنه، باید ثابت بشه و یا اینکه در قالب شروط ضمن عقد اثباتش بسیار بسیار دشواره، بعضی وقتا واقعا غیر ممکنه و مرد به محض اینکه پول داشته باشه که بتونه حقوق مالی زن رو ادا کنه میتونه از این قرارداد بره بیرون.
خانم صدر اجازه میدین همینجا من از شما بپرسم که چون اشاره کردید به اینکه مرد هرگاه که اراده بکنه و توانایی مالی پرداخت حقوق زن رو داشته باشه دادگاه بهش اجازه طلاق رو میده و هیچ مشکل نخواهد داشت، آیا همینجا میتونم از شما بپرسم که نقش مهریه پس این وسط نقش تعیین کننده هست به نظر شما؟
نقش مهریه در واقع یه کمی درش مناقشه است، برای اینکه اون چیزی که خانواده‌های ایرانی رو خیلی خیلی در مورد مهریه مشتاق میکنه اینه که فکر میکنن که مهریه در واقع تضمین ازدواجه برای دخترشون، چه در موردی که اگه مرد بخواد بدون هیچ در واقع دلیلی زندگی رو ول بکنه و چه در موردی که زن بخواد طلاق بگیره، این یک جور کارت امتیاز دستش برای مذاکره. و من به تجربه سالهای سالم میگم که مهریه در جامعه امروز نمیتونم بگم 100% حکم کلی صادر کنم، ولی در بسیاری از موارد هیچ کدوم از این دو کارکرد رو نداره. یعنی اساسا ساختار حقوقی ما به گونه ای که مرد اگه بخواد بدون هیچ دلیلی زنش رو بکنه و بره طلاق بده میتونه فضا و شرایط رو اونقدر سخت کنه برای زن که زن بگه آقا مهرم حلال جونم آزاد. و از اون طرف داستان هم اگه زن بخواد از مهریهش استفاده کنه به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به مرد که با طلاقش موافقت بکنه، باز هم به دلیل اینکه در سالهای اخیر این داستان اینکه مردان میرفتن زندان به خاطر اینکه توانایی پرداخت مهریه رو نداشتن حداقل به مدت کوتاه رو قانونگذار با تغییرات قانونی جدید عوض کرده، باز هم این منتفی. بنابراین هیچ کدوم از این دو تا کارکرد نداره و به همین دلیل هم هستش که ما همیشه توصیه میکردیم و همین الان توصیه میکنیم که به جای اینکه چونه بزنیم بر سر میزان مهریه، لطفاً کمی کمتر ولی چونه بزنیم سر شروط ضمن عقد، سر شرط وکالت مطلق در طلاق.
بسیار خوب، خانم صد نکاتی رو مطرح کردن که خانم شهلا میخوام از شما بپرسم. شما ازدواج کردین احتمالاً؟
بله.
خانم شهلا شما در چه ازدواجی به سر میبرید؟ یعنی حق طلاق برابر بین شما و همسرتون وجود داره؟
من چون زمان قدیم ازدواج کردم، سال 58 ازدواج کردم، این ضمن عقد نبود توی عقدنامه‌ها.
خانم شهلا اگر شما دختر داشته باشید و دخترتون بخواد الان ازدواج بکنه، با توجه به توصیه هایی که خانم صدر کردن، فکر میکنید که براتون مهمتر باشه که در جلسات متعدد خواستگاری که حالا در ایران مرسوم هست روی مهریه چانه زنی کنید یا اینکه واقعا روی دریافت حقوق برابر از جمله حق طلاق؟
من همون دریافت حقوق برابر حق طلاق، ولی مهریه میدونی خانمای ایرانی اکثرشون پشتیبانی مالی ندارن. یعنی اگر یک آقا بخواد بی‌دلیل خانومو طلاق بده، اگر مهریه‌ای در کار نباشه، دولت ایران هم که اون خانومو حمایت نمی‌کنه، پس اون خانوم چی میشه؟ یعنی برگرده به خانواده که خانواده هم خودتون میدونن لحاظ اقتصادی که نمیتونه دوباره اون دخترشو که برمیگرده دوباره اون دخترشو بتونه از لحاظ اقتصادی تامین کنه. به نظر من میتونیم بگیم 50-50.
حالا ما این پرسش شما رو که پرسش به هر حال تعیین کننده ای هم هست از خانم صدر برمیگردیم و میپرسیم، اما آقای شیخ شما هم روی خط هستید و در کنار ما، شما آقای شیخ نظرتون چی هست در مورد اهمیت مهریه و آیا داشتن حق طلاق رو مهمتر میدونید در رابطه ازدواج، در عقد ازدواج، یا داشتن مهریه رو؟
ببینید، ما اول اگر یک چیزی رو میخواییم باید شرایطش ایجاد بشه اینجا در ایران و بعضی از کشورهای اسلامی این شرایط رو نداره. ما فکر میکنیم الان مثلا توی یک کشور اروپایی هستیم و یه جوری اون چیزی که اونجا هست میخوایم توی ایران هم باشه، این اصلا امکان نداره. مسئله دوم، این آقایی که میره ازدواج میکنه هزینه هایی میذاره، هزینه ازدواج، مهریه میذاره، بالاخره با این کارهاش یه حقی رو برای خودش در نظر میگیره و اون مثلا یه حقوقی هست که برای طلاق و اینها ازش استفاده میکنه. اما اگر الان ما بخوایم اینجور طلاق برادر رو مثلا اجرا بکنیم، باید مهریه رو برداریم، بکارت رو مثلا بگیم شرط میدیگه، هزینه عروسی و اینجور جشن و اینها رو بگیم اینم مثلا یا نصفه یا اصلا نشه. خیلی چیزا رو ما باید عوض کنیم تا به این خواسته ای که میخوایم برسیم. یعنی
ولی آقای شیخ من عذرخواهی میکنم، همین حالا هم که بکارت جزو شروط ازدواج اصلا نیست، یعنی ممکنه اصلا یک خانمی که باکر نیست بخواد ازدواج بکنه و مهریه هم دریافت بکنه و حق طلاق هم نگیره یا بگیره؟
شرط خیلی شرطه. الان اگر صبح یک دختری عروس بشه بعد داماد بگه این باکره نبوده، همونجا میتونه طلاقش بده، هیچی هم بهش نده، خسارت هم ازش بگیره.
بسیار خوب، اجازه بدید
خیلی چیزا رو قبلا حل کنیم.
اجازه بفرمایید آقای شیخ، من نظر شما رو در میون بگذارم با خانم صدر و شنونده دیگرمون خانم شهلا. خانم صدر، آقای شیخ بحث حق برابر طلاق میان زن و مرد رو میگذارن در کنار هزینه های جشن عروسی یا مسئله بکارت، نگاه شما چیست به اظهار نظر ایشون؟
ببینید، من میخوام از جای شروع کنم که ایشون میگن که این گذاشتن این شروط و حق طلاق مطلق در ایران امکان پذیر نیست. من میخوام بگم که اتفاقا امکان پذیره و اتفاقا هیچ ربطی به الگو گرفتن از کشورهای خارجی نداره. میخوام برگردم به سال 58، سالی که خانم شهلا ازدواج کرده. در آخر سال 57 به دستور آیت الله خمینی قانون حمایت خانواده لغو میشه و به همین دلیل حق طلاق زن لغو میشه. سال 58 یک عده از زنان مذهبی اتفاقا که طرفداران آیت الله خمینی بودن، همون موقع که هنوز آیت الله خمینی در قم بودن، میرن به دیدارشون و میگن ما نگرانیم از اینکه با لغو حق طلاق ما در واقع راه برای سوء استفاده مردم باز بشه. و آیت الله خمینی اینو میگن که مشکلی نداره، در اسلام شما زنان میتوانید در هنگام عقد ازدواج شرط وکالت مطلق در طلاق بگذارید و من توصیه میکنم این کارو بکنید اگه نگران هستید. اسلام راه حل داره برای شما زنان و این میشه تیتر درشت روزنامه کیهان در اون زمان. بنابراین ما داریم راجع به چیزی صحبت میکنیم که هم سنتش موجوده، هم از نظر فقهی در واقع محکم هستش و هم در جامعه ما موجود بوده و هست. و من میخوام برگردم اول قبل از اینکه بحث آقای شیخ رو جواب بدم به صحبت‌های خانم شهلا که میگن مهریه یک پشتیبانیه برای خانم‌های ایرانی. من میخوام بهتون بگم که بله درسته، ولی میخوام بگم که شرایط جامعه ایران جوری نیست که بتونن اون مهریه‌شون رو بگیرن. من شخصا غیر از موارد بسیار معدود خانواده‌های اتفاقا ثروتمند سراغ ندارم زنی با پول مهریه‌اش نسته باشه زندگی جدیدی رو شروع کنه. یک سکه در ماه، یک سکه در ماه که در بهترین حالت به زن داده میشه، همونطور که ما میدونیم نمیتونه دردی رو دوا کنه. برای همینه که من میگم که به جای مهریه دخترها و زنای جوان بهتر پاشونو بزنن توی ازدواج برابر. ای من خیلی سریع بخوام برگردم به سوال شما راجع به هزینه های ازدواج، هزینه های عروسی و مهریه و همه این داستانا. اولا که من میخوام بگم که خیلی بر من جالبه که آقای شیخ هزینه ازدواج رو میبینن که به درستی میگن سنگینه و حق دارن، اما هزینه جهیزیه رو نمیبینن. باری رو که رو دوش خانواده مرد میبینن و این بار مالی رو به عنوان زمینه‌ای برای اینکه مرد بعداً حق طلاق داشته باشه میبینن، اما بار مالی که رو دوش خانواده زنه به عنوان جهیزیه نمیبینن.
خانم صدر اجازه بدین همینجا آقای شیخ به ما بگن که بار مالی جهیزیه رو نمیبینن. چرا نمیبینن آقای شیخ؟ چرا نمیبینید؟
میبینم. چرا؟
ولی از صحبت
نکردن. دختر میبره با خودش. بله اون میبره دوباره وقتی طلاق میگیره به خودش برمیگرده، ولی اون هزینه‌ها بر نمیگرده.
خانم صدر نظرتون چی هست؟
اولا که همیشه اینجوری نیست. اساسا دختر باید بتونه ثابت کنه که این وسایلی که در خونه هست مال اون بوده و مال جهیزیه بوده. شما چند تا از خانواده های ایرانی رو میشناسین که شب ازدواج، روز قبل از ازدواج وقتی کلید خونه رو تحویل میگیرن و خونه رو پر وسایل میکنن، میلیون ها تومان خرج جهیزیه میکنن، زیر اون برگه از داماد امضا بگیرن و سیاهه جهیزیه تهیه کنن. از نظر قانون هر چیزی که در خانه هست، در چارچوب خانه هست، جز وسایل خاص زنان مثلا لوازم آرایش، مال مرد به حساب میاد. چیزی که در چارچوب خونه است. مگر اینکه زن مدرکی داشته باشه که ثابت کنه مثلا یخچال رو 20 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش پدرش خریده یا خودش خریده، جزء جهیزیه بوده. یا اینکه سیاهی داشته باشه که امضا گرفته بشه از داماد و خانواده داماد.
خانم شهلا، شما هم اظهار نظر آقای شیخ رو شنیدید که ایشون میفهمن که به حال داماد هزینه میکنه برای جشن عروسی و این حرفا، و خب چون این هزینه ها رو میکنه منطقی است که حق طلاق داشته باشه. شما در این باره چه نظری دارید؟
خواستم به این آقای شیخ بگم در همه جای دنیا جشن ازدواج هسته. کی میگه جشن ازدواج پسر نباید خرج بکنه؟ تمام دنیا هسته ازدواج میکنن و پسر خرج میکنه. من نمیدونم آقای شیخ چرا اینجوری گفتن.
آقای شیخ پاسختون برای خانم شهلا چیست؟
بله من نگفتم دنیا خرج نمیکنن، همه خرج میکنن. اما ببینید سطح طلاق تو کشورهای خارجی من فکر میکنم فرق میکنه با ایران، با کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی متاسفانه فساد اخلاقیشون زیادتره، ادعاشون خیلیه، منتها خیلی وضعشون خرابه. شما تو جامعه ایران نیستید شاید، چقدر دخترها، چقدر پسرها به فساد اخلاقی کشیده شدن و اصلا حرف ازدواج اینها رو اصلا دور انداختن، میگن ازدواج چیه، ما الان راحتیم فلانیم بیساریم، جاهایی که دختر حتما با خودش برمیگردونه. من چند جا خودم که انشالله اون روز نیاد ناظر این جریانات بودم، دیدم اومدن جهاز رو برداشتن بردن، خب پسره 20 میلیون خرج کرده، 30 میلیون خرج کرده پا در هوا. خیلی چیزا
آقای شیخ، پس اینطور که من متوجه شدم، اینطور که من متوجه شدم، شما حق طلاق برابر رو در شرایط فعلی در جامعه ایران فکر میکنید که چندان محلی از اعراب نداره و تقلیدی است از حالا جوامع اروپایی. ولی حالا الان اگر از این بحث خارج بشیم و بپردازیم به اینکه اساساً حق طلاق برابر همین حالا به عنوان یک شرط ضمن عقد منتفی شده و اگر تا به حال زنان میتونستند این شرط رو دریافت بکنن ضمن عقد، از این پس به راحتی با اثبات عدم تمکین که حالا راجبش با خانم صدر صحبت خواهیم کرد که چه شرایطی داره عدم تمکین رو اثبات کردن، این حق رو از دست میدن و حالا باید چه کرد. ولی قبل از این خانم صدر، برای ما راجب بحث تمکین و عدم تمکین اگر ممکنه توضیحی بدید برای شنوندگان ما که اولا ملاک های تمکین چیست و بعد معیارها و روش های اثبات عدم تمکین چیست؟
بله، همونطور که میدونین تمکین معنیش در واقع اطاعت هستش و از نظر قوانین ایران زن به محض اینکه در واقع پای قرارداد ازدواج رو امضا میکنه وظیفه تمکین داره. معنی فقهی تمکین بسیار بسیار گسترده است، یعنی حتی از نمیدونم نوع خرج کردن پولهای شخصی هم حتی گاهی مثل نذر کردن اینا شامل تمکین میشه. ولی از نظر حقوقی اون چیزی که به طور مشخص مهم هستش تمکین در رابطه زناشویی، یعنی که مرد هر وقت بخواد به هر شکلی که بخواد، حالا در حد متعارف، میتونه که با زنش ارتباط جنسی برقرار کنه و زن باید در اطاعت محض باشه در این داستان. و خب در ازاش هم گفته میشه که نفقه در واقع وظیفه مرده، یه جور معامله دیگه، یه جور معامله رو دیدیم با هم قبلا سر مهریه، حالا یه جور معامله دیگه سر نفقه و همینطور یه جور معامله دیگه که آقای شیخ اشاره کردن هزینه های ازدواج. یعنی انگار که در این شکل ازدواج ما مدام با پولی مواجه هستیم که مرد میاره و به زن میده بابت چیزای مختلف و حقوقی که از زن در این بابت گرفته میشه. اون چیزی که در برای دادگاه ها مهمه در مورد تمکین اینه که زن باید در خونه مرد زندگی کنه و همواره حاضر باشه به اطاعت ازش در روابط جنسی، و این دو نکته بسیار بسیار مهمه برای دادگاه، برای اینکه بگن زن تمکین میکنه یا تمکین نمیکنه و به اصطلاح حقوقی ناشزه هسته.
و آقای شیخ، در مورد بحث تمکین توضیحات خانم صدر رو شنیدیم.
بله، متوجه.
شما در مورد تمکین آیا نگاهتون این هست که این یک حق یک طرف است برای مردان؟
بله. ببینید، ما باید برگردیم به قواعد زندگی، ببینیم در دنیا کل موجودات چجور دارن زندگی میکنن. شما هم از نظر وحوش، طیور، همه این حیواناتی که هستن، شما وقتی میبینید که دو تا حیوان، دو تا پرنده، دو تا گل با هم ازدواج میکنن، نقش مادر تعیین شده هست که باید خانه را اداره کنه. و این حتی تو زندگی این پرنده ها شما میبینید، پرنده نر میره بیشتر بیرون، پرنده مایه میشینه تخمه ها را زیر خودش حفظ میکنه. یک سری مسائلی که ما دیگه نمیتونیم از اینا فرار کنیم، بگیم نه زنم باید صبح که میشه بزنه بیرون، شب بیاد خونه مثل مرد، این که زندگی نشد. تمکین هم باید زن خانه را اداره کنه، این اسم تمکینه، هم از نظر مسائل زندگی هم از نظر مسائل جنسی. مردم در مقابلش همینا داره، باید زن را تامین کنه و نفقش هم باید بده، خرجش هم باید بده، کورم باید بشه.
حالا آقای شیخ، ما راضی نیستیم آقایون کور بشن. خانم صدر، حالا این بحث تمکین معمولا بحث پرچالشی هست و نظرهای مختلفی توش داده میشه. اگر شما در مورد صحبت‌های آقای شیخ و به هر حال زاویه دید خاص ایشون نگاهی ندارید، ما بریم به سراغ اینکه حالا الان بحث حق طلاق رو بعد از صدور بعد از اثبات عدم تمکین باید چه کرد. نگاهی در مورد صحبت‌های خانم شهلا و آقای شیخ شما دارید؟
من فقط یه نکته اشاره کنم. ببینید، نه من و نه آقای شیخ، چون ایشون به قوانین زیست شناسی و طبیعت اشاره کردن، متخصص زیست شناسی نیستیم که بتونیم یک قانون واحد برای زندگی طبیعت بزنیم، حالا چه از نظر از اینکه اصولا آیا ما از حیوان ها پیروی میکنیم یا نه. بنابراین ما اینو به نظرم بهتر بذاریم کنار.
سپاسگزارم خانم صدر از اظهار نظر شما. و حالا خانم صدر گیریم که یکی از خانم های ایرانی الان از ما میپرسه که من حق طلاق رو دریافت کردم ضمن عقد به عنوان شرط ضمن عقد و حالا به دلیل اثبات عدم تمکین من به هر طریقی از سوی همسرم، این حق با توجه به رأی اخیر دیوان عالی کشور منتفی اعلام شده، حالا چه کار میتونم بکنم؟ یک، باید پاسخ این خانم رو بدیم و دو، باید نگاهی بکنیم به اینکه دختران و زنانی که از این پس میخوان ازدواج بکنن با توجه به این قضیه حالا چه راهی رو پیش رو دارن.
درست به دلیل در واقع مشکلاتی که زنها داشتن بعد از انقلاب در سالهای اول انقلاب در محاکم برای اینکه بتونن طلاق بگیرن، در اون زمان شورای عالی قضایی، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در سال 62 یا 61 شورای عالی قضایی اومده مصوبه وضع کرد که به عقدنامه ها 13 شرط اضافه شد، به عقدنامه های رسمی چاپی که البته امضاش اختیاری بود توسط زوجین، که این شروط 13 گانه شامل اعتیاد، شامل ترک انفاق، شامل زندانی شدن، شامل ناتوانی جنسی مطلق و و. دیوان عالی کشور اخیراً در یک رأی وحدت رویه که ما میدونیم رأی وحدت رویه ارزش قانون رو داره، اومده اعلام کرده که اگر زنی با اینکه ثابت کرده که مثلا شوهرش معتاده، با اینکه ثابت کرده شوهرش ترک انفاق کرده، خرجی اصلا نمیده مدت‌های زیادی، با اینکه ثابت کرده شوهرش مجنونه، اومده به استناد این میخواد طلاق بگیره، و در همون زمان مرد اثبات کرده که زن تمکین نمی‌کنه، زن ناشزا، زن گذشته از خونه رفته، این حق زن برای استفاده از این شروط باطل میشه. به نظر میرسه که شروط 13 گانه‌ای که در دفترچه های عقد ازدواج هستن با این رأی دیوان عالی کشور دیگه اعتبار چندانی ندارن. به همین دلیله که در واقع ما پیشنهاد میکنیم که برای فاق اومدن بر موانع قانونی که ممکنه بعدها سر راه زنان باشه به خصوص، و برای اینکه به یک ازدواج برابر و انسانی وارد بشن، اساسا خودشون شروط ضمن عقدی رو اضافه کنن به قراردادهای ازدواج که از نظر قانونی هم امکانش هست و همین الان هم دفترخونه ها این کار رو میکنن اگه زن و مرد بخوان. مهمترین این شروط از نظر من اینه که زن دقیقاً با همین عبارت زوج مرد به زوجه زن وکالت مطلق در طلاق بده، و اگه خیال مرد با این راحت تر میشه وکالت مطلق در طلاق با بذل مهریه بده که دیگه مرد نگران این نباشه اگه زن یه روزی رفت طلاق گرفت مهریه رو بگیره.
خانم صدر از خودتون میپرسم، شما فکر میکنید که در واقع چقدر این پیشنهاد شما وجه عملیاتی میتونه داشته باشه و مردان جوان و آقایون به طور کلی که میخوان ازدواج بکنن این رو میپذیرن که حق مطلق طلاق رو به همسرشون بدن؟
بحث اینه که اساساً آگاهی چندانی هم در این مورد متاسفانه وجود نداره، و متاسفانه سیاست‌های دولت هم تو تمام این سال‌هایی نبوده که آگاهی ایجاد بکنه، و بعد در این حال موانع فرهنگی هم بسیار بسیار زیاده. این موانع از خود خانواده دختر و پسر شروع میشن، به عنوان اینکه مثلا فرض کن یکی از چیزایی که خیلی رایجه این که یعنی چی آخه ما موقع ازدواج و خوشحالی و عروسی ما داریم حرف طلاق میزنیم، همونطور که آقای شیخ بارها تو حرفاشون گفتن این مکروه، این خوب نیست که ما راجبش حرف بزنیم، خوشیام نیست. یا اینکه خیلی وقتا به پسر، حتی بسیاری از مردای جوانی که خیلی اتفاقا منطق پشت این داستان رو میفهمن که ازدواج برابر یعنی همه چیز برابر و میخوان که این کار بکنن، حتی تو دفترخونه ها گاهی یا از طرف خانوادهشون بهشون گفته میشه که ببینین دختر که اینقدر اصرار میکنه حق طلاق بگیره لابد میخواد اصلا طلاق بگیره ها، اینی که داره از امروز به طلاق فکر میکنه زندگی تو با این آدم زندگی نمیشه. و به همین دلیلی که در واقع من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی این بستر قانونیش هست.
بسیار خوب خانم صدر، من یه سوال دیگه هم دارم، و اون این که زوج و زوجه میتونن بعد از عقد ازدواج دوتایی خودشون برن به دفترخونه اسناد رسمی و یک چنین وکالتی رو مرد به زن بده؟
بله، راه حل بسیار حقوقی و بسیار محکمی که هست اینه که اساسا بعد از عقد ازدواج، نمیدونم ما هر سالشون هم برن زندگیشون هم کمی روی روال بیفته، میتونن به هر دفترخونه اسناد رسمی و نه دفترخونه ازدواج، دفترخونه اسناد رسمی مراجعه کنن و در قالب عقد وکالت مطلق در طلاق یا در چیزهای دیگه، یعنی ما حتی موارد بسیار زیادی رو داشتیم در مورد همین نصف کردن اموال یا تعیین تکلیف فرزندان، حضانت فرزندان، وکالتنامه رو تنظیم بکنن و هر دو امضا کنن.
سپاسگزارم شادی صدر، حقوقدان و وکیل دادگستری که مهمان ما بودند امروز در این برنامه. از حضورتون و توضیحاتون ممنونم خانم صدر. خانم شهلا مهمان برنامه بودند، شنونده عزیزی که از تهران با ما بودند، و آقای شیخ از شهر قم در کنار ما بودند، مشارکت کردند در بحث. از همه شما سپاسگزارم و امیدوارم که بحث این هفته صدای شما بحثی بوده باشه که به هر حال کمکی کرده باشه به درک بهتر این مسئله و دست کم آموزشی در این زمینه برای حقوق برابر بین زنان و مردان.
صدای شما صدای فرداست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در پاسخ به درخواست راهپیمایی 25 بهمن، ده ها هزار تن در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تظاهرات زدند. برداشت شما از نتایج تظاهرات 25 بهمن و آینده جنبش اعتراضی ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.